دغدغه گادامر نسبت به علوم انسانی شروع کردیم. گفتیم اون چیزی که گادامر تو مسیر فکریش دنبالش هست و پیگیری میکنه ناراضی است از سیطره روش که بر علوم انسانی حاکم شده و میخواد علوم انسانی رو از این سیطره روش نجات بده. طبقه که این آنچه خود گادامر بهش تصریح داشت تو مسیر فکریش از سه اندیشمند بهره برده، دیلتای، موسر و هایدگر، همونطوری که در مقدمه بهش اشاره میکنه و تلاش میکنه بحثاشو با تأثیرپذیری از این سه اندیشمند و تحولی که در اون ایجاد میکنه، تغییری که در اون ایجاد میکنه، مباحث خودشو در حالا سیر اندیشش پیش ببره. مفاهیمی که از دیلتای بهره برده بود و جلسه پیش توضیح دادیم، از هوسر صحبت شد و به هایدگر رسیدیم، همینجا بحث متوقف شد. این جلسه که حالا جلسه پایانی هست از هایدگر و تأثیری که رو گادامر گذاشته صحبت میشه، بعد وارد بحث گادامر میشیم که چطور میخواد این مسئله روش در علوم انسانی رو حل کنه و مفاهیمی که ایجاد میکنه و مطرح میکنه رو از اون صحبت خواهیم کرد. یه گزارش مختصری از کتاب و حیات و روش و حد این که با این فصلش آشنا بشید خواهم داد و اون چه خواسته شده، شما میخواین مجموعه خواسته از ما که خب حالا گادامر به چه کار ما میاد و چه بهره میتونیم از گادامر ببریم. سعی میکنم بحث پایانیمو به اون اختصاص بدم و نحوه مطالعاتمون راجع به گادامر و در علوم انسانی چی میتونه باشه، این موضوعاتی هستش که انشالله تو این جلسه که جلسه پایانی هست خدمتون باشیم، انشالله که بتونیم به نحو احسن تکمیلش کنیم. خب اون سه تا مفهوم، چند مفهومی که جلسه پیش مطرح شد و از اندیشه دیلتای هوسر مطرح شد، از آگاهی تاریخی که جای روح مطلق هگل میشینه و تجربه زیستنی که تو اندیشه دیلتای داره مطرح میشه و مفاهیم که اینجا ننوشتم از هوسر مثل حیث التفاتی و اینکه ما باید به سمت خود اشیا حرکت کنیم و همینطور مفهوم آگاهی که آگاهی از هست. اگه این ستا رو کنار هم قرار، این مفاهیم و مفاهیم هوسر و دیلتای کنار هم قرار بدید، به اون مفاهیمی که در هایدگر میخوایم الان ازش صحبت کنیم که همون مفهوم دازاین باشه میرسیم. گادامر میگه مطلبی که از هایدگر بلا من نقطه عطف تو اندیشه من بود، اصطلاح هرمنوتیک رخدادگی یا واقع بودگی هست. هرمنوتیک واقع بودگی از اصطلاحات هایدگر متقدم هست و اصطلاحی هستش که در اندیشه من تأثیر گذاشته، اگرچه هایدگر در اندیشه متأخرش از اصطلاح هرمنوتیک برمیگرده، اما این تأثیر پذیری رو گادامر پذیرفته و بهش وفادار هستش. چی میخواد بگه هرمنوتیک واقع بودگی؟ برگردیم به همون حیث التفاتی، آگاهی از این که انسان و همچنین اون بحثایی که راجع به تاریخ داشتیم تو دیلتای و به تبعش از و به تبع شلینگ که حقیقت رو حقیقت امری میدونست که همواره در دوره خودش رو نشون میده و هم در همون دوره پاپس میکشه، اینها رو کنار هم قرار بدیم، هرمنوتیک واقع بودگی از مجموع همین مباحث بیرون میاد. یعنی انسان‌ها همواره انسان‌هایی هستن که در برهه‌ای از تاریخ، در بسته تاریخ افکنده شدند و در این نسبت با اموری هستن که اونها رو در بر گرفته. انسان اینه، انسان تعبیر انسان در جهان هست، واقع شده در جهان. اینا هرمنوتیکی که واقع بودگی نشون میده. هویت من رو اون فرهنگی که توش زندگی میکنم و درش واقع شدم اونها میسازه که مجموعی از نسبت‌های من هستش با امور، با اطرافیانم، با باورهام. و انسان اینطوره، اینطور نیست که انسان یک لوح سفیدی، خب قبل از این اینطور میگفتن دیگه، انسان لوح سفیدی هست، میتونه روشی رو طی کنه، مسیر رو طی کنه و به حقیقتی برسه. نه، اولا هیچ وقت شما به حقیقت مطلق نمیرسی، یک. دوما اینطور نیست شما لوح سفید باشی. انسان ها لوح سفید نیستن، انسان ها همواره با یک نسبت هایی در جهان وجود دارن هستن و انسان هستش و این نسبتش با جهان. اتفاقا اگر بخوای این نسبت ها رو از انسان ببری و ازش جدا کنی، دیگه انسانی وجود نداره. انسان رو جدا کن از این نسبت ها، دیگه چیزی باقی نمیمونه. انسان هست و این نسبت ها و این واقع شدن در یک برهه تاریخی و میتونه در این برهه تاریخی معرفتی رو بر اساس اون چه حقیقت خودش رو آشکار میکنه کسب بکنه. خب همین مفهوم، از دل این مفهوم حالا هرمنوتیک واقع بودگی، مفاهیم مختلفی که تو هرمنوتیک مطرح هستن مثل مفهوم پیشفهم از همینجا میادش دیگه. یکی از اصطلاحات مهم تو اندیشه هم هایدگر هم گادامر مفهوم پیشفهم هستش. شما در علوم طبیعی و علوم انسانی پوزیتیویستی میخوای انسان رو از این پیشفهم ها خارج کنی تا بتونی به شناخت عینی برسی. کار پوزیتیویست همینه دیگه، میگه از پیشفهم هات بزن کنار تا بتونی چا کنی به دانش عینی برسی، به عینیت برسی، علایق تو، دوست داشته ها تو، بعد نسبت هایی که داری اینا رو بزن کنار، مثل لوح سفید باش، اون وقت میتونی به یک دانش عینی برسی. اتفاقا میگه اینا رو کنار بزنی، اگه این پیشفهم ها کنار زده باشه، دیگه انسانی وجود نداره. انسان با این پیشفهم ها هستش که به سراغ موضوعات میره و معرفتی از موضوعات کسب میکنه. خب این از هرمنوتیک واقع بودگیه هایدگر و استفاده‌ای که گادامر میخواد از اون ببره. حالا بریم با این توضیحاتی که جلسه قبل راجع به این سندیشمن داده شد و این جلسه تکمیل شد، بریم ببینیم که هایدگر تو کتاب حقیقت روش، ببخشید، گادامر داره تو حقیقت روش چه کار میکنه و چه نسخه ای رو برای علوم انسانی میپیچه و پیشنهاد. کتاب حقیقت و روش که همونطوری که تو این امروز بارها خدمتتون عرض شد، تمام مباحث گادامر رو تا این تلاش هایی که چندین ساله که تا سن 60 سالگی داشته پوشش میده، تمام دغدغه گادامر تو این کتاب مطرح شده. پس از اون آنچه گادامر نوشته شرح و تفصیل و ابعاد مختلف همین موضوعات بوده. این کتاب از سه بخش تشکیل شده. بخش اول تو مقدمه دغدغه خودش راجع به علوم انسانی مطرح میکنه و این بلایی که جریان روش بر سر علوم انسانی میاره رو به عنوان دغدغش مطرح میکنه، که این علوم هویتشون این نیست که از طریق روش بشه به اون رسید. خب از چه طریق میشه به اون رسید؟ اون وقت میخواد حالا بستری رو فراهم کنه تا ایده خودشو مطرح کنه. به سراغ بحث زیباشناسی میره. اصطلاح زیباشناسی اصطلاحیه که تو دوره مدرنیته پدید اومده. یعنی شما قبل از دوره مدرن زیباشناسی ندارید، آنچه دارید هنر است و فن است، تخنه است، تخنه زمان یونان، و بعد میاد به شکل هنرهای زیبا جدا میشه از تخنه. آنچه دارید هنره. تو دوره روشنگر، تو دوره مدرنیتی است که با کانت و قبل از اون با اون گارتن اصطلاح زیباشناسی مطرح میشه. گادامر چرا سراغ زیباشناسی میاد؟ در زیباشناسی امری رو میبینه که اون میتونه به کارش بیاره. این زیباشناسی چیزی رو به ما نشون میده که از طریق اون میتونیم هویت علوم انسانی رو پیدا کنیم. در زیباشناسی امری بر ما آشکار میشه، حقیقتی بر ما آشکار میشه که از سنخ علوم طبیعی و علوم روشمند نیست، اما حقیقته. خود دنبال اینه که این چه حقیقتیه، چه علمیه، چه دانشیه که بر ما یک حقیقتی رو آشکار میکنه، اما این حقیقت از سنخ روشمند نیست. لذا در بخش اول حقیقت و روش نقدی داره بر زیباشناسی کانت و همینطور استفاده ای از مفهوم امر والا تو زیباشناسی کانت میبره و اینجا در بخش اول این نقد و اون استفاده رو تمام میکنه و سراغ بخش دوم، سراغ هرمنوتیک میادش. بس بخش اول حقیقت و روش طرح دغدغه گادامر نسبت به علوم انسانی و اینکه زیباشناسی میتونه راهی رو بر ما بگشاید که ما غیر از روش در علوم انسانی بتونیم به حقیقت برسیم. اینکه اون چه حقیقتی رو الان میخوام با هم صحبت کنیم. این بخش اول. بخش دوم به سراغ چی میاد؟ هرمنوتیک میاد و تاریخی از هرمنوتیک از بیشتر از شلایماخر و قبل از اون و دیلتای و این مباحثی که الان خدمتتون عرض شد، بحث دیلتای، هوسر، هایدگر، اینها رو در بخش دوم مطرح میکنه و پس از اون ایده خودش رو راجع به این تأثیر و تأثیرات مطرح میکنه که میشه از اصطلاحی که اینجا استفاده میکنه برای مطرح میکنه تاریخ تأثیر و تأثیر است. توضیح میدم خدمتتون. این از بخش دوم. بخش سوم به سراغ بحث زبان میادش. نمیدونم این جمله رو از هایدگر شنیدید، بحثا رو خوندید یا نه. هایدگر یه جمله معروف داره که تاریخ فلسفه غرب تاریخ غفلت از وجوده، چون از وجود غفلت شده به سمت متافیزیک و حالا بحثایی که در متافیزیک هست کشیده شدیم. لذا گادامر میگه هایدگر متأخر میخواد فرار کنه از با تمسک به هنر و زبان هنری، میخواد از زبان متافیزیک فرار کنه و بتونه مفری از سیطره متافیزیک که تا اون زمان حاکم بوده و الان هم حاکم هست، ما تو سیطره متافیزیک قرار داریم، ایجاد کنه. یعنی پروژه هایدگر، چون میدونید دیگه من خیلی ازش بحث نکردم، پروژه هایدگر اینه که تاریخ متافیزیک غرب رو نقد میکنه و میخواد برای انسان، چون تاریخ متافیزیک غرب همون بحثش سوژه هست و اینکه سوژه تمام عالم رو به سیطره خودش داره در میاره و میخواد از اون مفرجی برای خروج از متافیزیک فراهم کنه که هایدگر متأخر به زبان رازگونه شعر به تعبیر گادامر داره متوسل میشه. گادامر میگه اتفاقا نه، تاریخ فلسفه غرب تاریخ غفلت از زبان هست و زبان رو مطرح میکنه در بخش سوم حقیقت و روش و تفسیری که یا دریافتی که خودش از بحث زبان داره اونجا به اجمال میگه. خودشون با در مصاحبه‌ای که با گروندن داره و در کتاب گستره هرمنوتیک فلسفی چاپ شده اونجا میتونید ببینید، میگه من بحث زبان رو در بخش سوم حقیقت و روش به اختصار مطرح کردم، تفصیلش رو در جاهای دیگه مطرح شده. پس ناکنه سه تا گام برمیده در سه تا فصل و همه اندیشه گادامر تو این سه تا عنوان شما میتونید پیدا کنید: بحث زیباشناسی، بحث علوم انسانی و بحث چی؟ زبان. گادامر مثل کسی که از هر اندیشه وقتی میره ازش صحبت میکنه و نهایتا به موضع خودش برمیگرده، معمولا هر کاری از گادامر میخونه امکان نداره که به این زبان نپرداخته باشه و از زبان صحبت نکرده و ایده خودش رو راجع به زبان مطرح نکرده باشه. این سه فصلی هستش که گادامر در حقیقت و روش داره و کل اندیشه های گادامر رو اگه بخوام پیگیری کنید از این سه تا موضوع بیرون نیست و کل دغدغه گادامر این سه تا موضوع هستش. خب تو بخش اول چرا، همونطوری که خدمتتون عرض شد، چرا سراغ زیباشناسی میره، چرا زیباشناسی رو مطرح میکنه؟ میگه تو عصر جدید، تو عصر مدرن همه چی تبدیل به علم شده. چطور شما برای علوم سیاسی علم سیاسی دارید، حقوق علم حقوق داری، روانشناسی علم روانشناسی است، همش علم، همشون علمن، حتی زیباشناسی هم تبدیل تو دوره مدرن تبدیل به علم شده. یعنی چی وقتی میگیم علم؟ دیگه برای هم روشنه دیگه، یعنی قواعدی داره که همه انسان ها بر اساس این قواعد میتونن از اون با اون علم آشنا بشن و به اون برسن دیگه، با آموزشش، آموزش اون قوانین با اون شرایط میتونی به علم برسی. همه امور تبدیل به علم شدن، زیباشناسی هم همینطور تبدیل به علم شدن. میگه با روشمند شدن امور و تبدیل به علم شدن شما به بخشی از حقیقت میتونید دست پیدا بکنید. گستره زیادی از حقیقت از چنگ شما با وسیله روش خارج میشه. پیش از اینکه زیباشناسی علم بشه هنر هست. تو هنر انسان تجربه ای رو از سر میگذرونه که حقیقت داره، حقیقت داره اما روشمند نیست. برگردید به حالا به کارهای خودمون، تو این چیزی که تو سنت خودمون وجود داره، اشعار خودمون رو میخونید، اشعار حافظ میخونید، سعدی میخونید، مولانا میخونید. زبان زبان شعره، بعد استعاره توش داره، اما توی درک شما از این شعر یک رخدادی برای شما اتفاق میفته، رخدادی برای شما اتفاق میفته، توی این رخداد حقیقتی برای شما آشکار شده. یعنی من واثقی با شنیدن این شعر تحولی در من ایجاد میشه که این تحول از من انسانی میسازه که پیش از این نبودم. یا تو همین کلاس الان بیایم یه بیت شعر حافظ بخونیم، یه بیت از سعدی بخونیم، مثلا برای انسان ایران اسلامی اینطوره دیگه، شعر این خصوصیت داره. هنر تو هر دوره‌ای یک ظهوری داشته. خب تو ایرانی اسلامی بیشتر تو زمینه شعر ظهور پیدا کرده به خاطر خصوصیاتی که این فرهنگ داره. جان ما با این شعر عجینه، وقتی یه بیت اینجا خونده میشه کل فضای عقلی بحث میره کنار و رخدادی در شما اتفاق میفته که و این تغییری در شما ایجاد میکنه. خب این میگه چیه؟ این شما نمیتونی اسمش حقیقت بذاری. چرا؟ حقیقته، یک حقیقتی بر من آشکار شده، در من تحول ایجاد کرده که پیش از این نبودم. یا اثر فاخری رو در نقاشی میبینید، یا اثر فاخری رو در عارضم خدمتتون تئاتر میبینید، سینمایی میبینید، همه اونها چون هنر دوره جدید هم جزو هنر میدونه با تعریفی که گادامر از هنر داره. امری بر شما آشکار میشه که این امر حقیقتی رو داره آشکار میکنه، تجربه ای رو برای شما ایجاد میکنه. این تجربه حقیقتمنده، از حقیقت داره صحبت میشه و تحولی در شما ایجاد میکنه. این حقیقت در روش به دست نمیاد، این تو فضای شما بفرمایید تو فضای هنر. همین میخواد بگه تو تجربه های دیگه از زندگیمون هم هست. تو تجربه فلسفه باز داره حقیقتی بر من آشکار میشه که باز زیر روش قرار نمیگیره و همینطور. حالا چرا سراغ هنر میاد؟ چون وقتی الان ما هم از هنر وقتی صحبت میکنیم تو هنر اینو بهتر میشه نشون داد. تو هنر این که این در هنر حقیقتی بر ما آشکار میشه تا تو فلسفه تا تو رشته های دیگه شفافتره. رضا سراغ تجربه هنر بیاد و تجربه هنر رو تو بخش اول کتابش مورد نقد و بررسی انجام میده و از تجربه هنر صحبت میکنه که این تجربه هنر تجربه هست که تجربه هست، حقیقتی رو بر انسان آشکار میکنه و این حقیقت حقیقتی نیستش که از طریق روش بتونه به اون برسیم. درسته؟ بس از همین طریق ما میتونیم چیکار کنیم؟ پلی بزنیم به بحث حقیقت و راهی که اون راه راه روشمند نیست و اما ما رو به حقیقت رسوند. خب همین رو، این خصوصیتی که هنر داره رو میخواد چیکار کنه؟ در علوم انسانی هم پیاده کنه. ببینیم، نگاه کنید شما تو علوم انسانی پیش از این که حالا هرمنوتیک صورت روشی خودش رو پیدا بکنه، چرا من جلسه اول تاکید داشتم رو بحث این که ما یه تاریخچه مختصری از هرمنوتیک داشته باشیم؟ شما پیش از این هرمنوتیک، یعنی قبل از این که هرمنوتیک روشمند بشه، شما هرمنوتیک کلامی داری، هرمنوتیک حقوقی داری و اون روشمند شدن هنوز در اونا پیاده نشده. خب تو اون هرمنوتیک حقیقی و هرمنوتیک حقوق، همینطور حالا بیام هرمنوتیک ادبیات، گفتیم هرمنوتیک یک فنه. خاطرتون هست جلسه اول گفتیم هرمنوتیک تخنه هست، فنه، یک تواناییه، توانایی هستش که این توانایی هر انسانی رو واجد یک خصوصیتایی میکنه که میتونه در لحظه مورد نظر تصمیم رو بگیره و حکمی رو بده. حقوقدان اینطور نیستش که بر اساس قواعد و روش به اون حقوق برسه، به اون حکمی برسه که داره میده. ادبی درش پیاده شده که این ادب وقتی در انسان پیاده بشه، در مورد مورد نظر، حالا یه وقت قتلی رو میبینید، یه وقت جنایتی رو میبینید، در این مورد اینطور نیست که حقوقدان بر اساس این قواعد به این حکم رسیده باشه. اون تواناییش، اون فن، اون ادبی که پیدا کرده میتونه این انسان رو به این حکم برسونه. و همینطور بیایید در رشته های دیگه همینو پیاده کنید. یک استادی که میاد تدریسی رو انجام میده و توانایی رو پیدا میکنه تدریس، یا همون مثالی که توی رانندگی برای شما زدیم، اینا واجد یک فنی شده، یعنی یک توانایی رو پیدا کرده که این اگر این تاریخ رو نگذرونده بود، این آگاهی تاریخی رو پیدا نکرده بود، اگر انسان همچون دازاین نبود، اگر حیث التفاتی رو نداشت، به این فن، به این توانایی نمیتونست برسه. فرجه ازم شدید؟ یعنی با پیدا کردن این توانایی، حالا توی اندیشه ارسطویی بخوام پیدا بکنیم، اسمشو میذارن فرونسیس یا حکمت عملی، یعنی توانایی عملی رو برای انجام کار پیدا کردن. گادامر توی بخش اول میگه اینطور نیست، کسی که میاد، حالا مثال بیشتر مثال قاضی رو داره میزنه یا استادی رو که میخواد حکمی رو بده یا استادی که میخواد نظری رو به دانشجو بده، اینطور نیست بر اساس یک دانشی پیش از این که من این دانش رو بتونم به دیگران اشتراک بذارم. نه، این توانایی من هست که این توانایی منو به این حکم رسونده و میتونم راجع به اون مجرم یا اون دانشجو چه این حکم بدم. پس روش، خب این حکمی که من استاد دارم میدم یا حقوقدان داره میده یا استادی میده، میشه اینو فرمولیزه کنی به هم بدی؟ میگه نه، شما هستی که میتونی اینو بدی. یعنی کسی که تونسته به این فرونسیس، به این توانایی، به این قدرت برسه، قدرت که اصطلاح درست نیست، به این توانایی برسه، میتونی چنین حکمی رو بده. پس ما تو علوم، توی این اندیشه هرمنوتیکی، با توانایی افراد، با ادب افراد سر و کار داریم که این ادب و توانایی در قالب روش، ادب که میگم منظورم همون پرورش است، معنای ادب معنای اخلاقیشو تو ذهن ندید. میگیم ادب یک قوم یعنی پرورشی که یک قوم یافته یا یک انسان یافته، یا اصطلاح چم استفاده میکنیم، طرف ادبش اینطوره، یعنی اینطور رشد کرده و به اینجا رسیده دیگه، از ادب صحبت میکنیم. من حکمی رو میدم، من دستور اخلاقی رو میدم، این دستور اخلاقی، این حکم بر اساس قواعد نیست، اصلا روش نیست، اما چیه؟ اون اتفاقا بر اساس اون توانایی هستش که من تو دور زندگی هم تونستم اون رسیده باشم و این با حقیقتی درش آشکار شده اما روشمندم نیست.
این رو گادامر میگه
در این
مورد جا؟ گادامر این حرف رو میزنه؟
بله بله گادامر داره از این میخواد بگه علوم انسانی، علوم انسانی اینطور نیست که از طریق شما تو این احکام روش داری روش که نداری، بلکه چی؟
موردیه که اتفاقا خیلی روشمنده دیگه، قانون داریم، قانون هم دیگه طبقه اون باید نظر بدیم و دستورالعمل هم
تو دوره مدرن داریم صحبت میکنید.
بله
من میخوام بگم که گادامر میخواد بگم پیش از دوره مدرن حکمی که قاضی میده بر اساس دستورالعمل نمیداده، بر اساس توانایی خودش میداده. همین که الان داریم میگیم تو رشته های مختلف، یا من میخوام شما بیاین توی حاکم استفاده کنید، تو علوم سیاسی شما دارید میگید ولی فقیه، درسته؟ ولی فقیه کسی هستش که حالا با حالا تسامح داریم میگیم دیگه، نمیخوام بگم چون بیاخت میگید ولی فقیه دوباره بحث سیاسی پیش میاد، نمیخوام بگم حاکم کسیه که به یک توانایی رسیده و برای اون تواناییش با اون توانایی که داره میتونه حکمی رو بده، اما این حکمی که میده دیگه اینطور نیست که حتما بتونه به اساس روش با شما به اشتراک بذاره. یا فقیه میگم ملکه اجتهاد در من پیاده شده، در انسان ایجاد شده باشه، فقیه حکمی رو میده اگرچه خیلی از احادیث رو خونده، اما حکمی رو که میده بر اساس ملکه اجتهادی است که رسیده است، نمیتونه، یعنی اینطور نیست که لزوما بتونه از طریق قواعد و روش برای شما چکار کنه، فرمولیزش کنه. درسته؟ حقوقی هم همینطوره، حکمی رو میده و اساس قواعد و روش اینطور نیست که بشه اونو مسیرش مشخص، بلکه این تواناییه که فرد رسیده. خب این خصوصیت رو از کجا داره؟ این تو فرد داریم میبینیم، این الان همه بحثایی که شد در فرده، در من انسان هست که یک فرد خاصی در سالی داشتی؟ نه فعلا دارم میگم چیا، بعد خواهم جلوتر برم روی چی بفهمید
ها باشم. مثلا خود اشتباهات یا مثلا همه علوم رو بکنم یک فن با این یه تفسیر کردنش که یک امر شخصی نمیشه، یه ظاهری نیست ما که درست و غلط داشته باشیم توی اون فضایی که حقوق روش نداره.
چرا ما دنبال ضابطه هستیم؟ چون همین چون صحیح و غلط رو بگیم، اصلا چی ما رو به صحیح و غلط میرسونه؟ روش میرسونه ما رو به گادامر میخواد بگه اینطور نیست، اینطور نیست که شما در همه امور با روش به حقیقت برسید. اتفاقا میگه اینو کی حقوق نکرده؟ مدرنیته به ما حقوق نکرده که آقا هر کجا میخواد به حقیقت برسی از طریق روش باید بهش برسی. بابا یه آدمی داریم سلوکی رو دیده میتونه چیکار کنه؟ راجع به کسی نظری بده یا هدایتی انجام بده. خب مگه پیش از این چطور بوده تو سنت خودمون؟ همینطور بوده، طرف میرفته پیش یکی شاگردی چیزی انجام میداده، حالا نونوا میشده، حرفه یاد میگرفته و بر اساس اون تواناییش میتونسته کار کنه. اون توی این فنون و همینطور حالا اموری که مربوط به دین باشه، مربوط به حالا امور انسانی باشه، همینطوره دیگه. چه در علوم فنیش اینطوره، همینطور در علوم انسانی هم همینطوره. اونجا هم که این فرد میاد از حکمی رو میده یا راهنمایی رو میکنه، بر اساس چی داره میگه؟ بر اساس این تواناییش رسیده، حقیقتی رو داره آشکار میکنه و حقیقت برش آشکار شده به این رسیده. روشمند نیست. به چه معنا روشمند نیست؟ به همین معنا که خودمون میشناسیم، یعنی نمیتونه توضیح بده. یا آقا توضیح بده چرا؟ من نمیتونم توضیح بده. اینه، باور میکنی به من بیا پیش، نمیکنی نه برو مسیر تو جدا. یه تعبیری رو نمیدونم والا اینجور آقای افروغ استفاده میکردن زیاد، تو افروغ خدا رحمتشون کنه، میگفتن من حالا با ایشون که صحبت میکنیم بحث اندیشه گادامر گفتم خلو خیلی من نمیتونم اینو قبول کنم، میگفتن استناد میکردن با آیت الله جوادی آمود، میگفتن ولایت فقیه ولایت فقهه، پس که ولایت فقیه پس من باید بتونم اینو چیکار کنم بفهمم. اینکه یک فقیه بیاد توی زمانی یک حکمی رو بده یا یک ولی بیاد حکمی رو بده من برای من روشن نباشه، این از علمی بودنش خارج کنه. من بر اساس این آموزه اینطور میفهمم. اتفاقا ولایت فقیه ولایت فقه هست، اما ولایت فقیهه، فقیهه که میتونه چنین حکمی رو بده. چرا؟ اون توانایی رو رسیده و اینو میتونه اجرا بکنه. خب اینو گادامر در چی میبینه؟ خب این مفهوم که الان اینطور با هم صحبت کردیم بهش رسیدیم که الان برای شما مبهمه، شما میگی این فردی میشه، خیلی نمیتونه جمعی باشه، این در چی وجود داره؟ در هنر اینو خیلی به صراحت میتونیم ببینیم. چرا میاد سراغ زیباشناسی؟ چون تو زیباشناسی اینو راحت میتونه توضیح بده. حالا تو بحثای سینمایی، تو بحثای هنر مفصل بحث زیاده. خب میگیم محتوا داریم، فرم داریم، اینا همه هست. بحثای مدرنیته هم اتفاقا سراغ اینا اومده، وقتی میخوان فیلمو نقد کنن رو فرمش میرن، محتواش میرن، از این جور چیزا بحث میکنن. اتفاقا گادامر میگه اینا بحثای علم زیباشناسیه که شما از تکنیکای سینمایی صحبت بکنی. دیروز جا بودم یکی داشتش همین بحث سینما رو گوش میداد، داشت میگفت که اینجا وقتی هستی دوربین رو تو این زاویه بذاری، بعد کسی که یه خورده شکل و شنبا یا چی داره نباید تو این زاویه قرار بده، اگه میخوای پرچم نشون بدی باید این کار کنی. داشت فرمول ها و تکنیک هایی که میتونی بهترین یک فعالیت رسانه‌ای رو داشته باشی از یک موضوع رو داشت یاد میداد. یا تو سینما، خب اینا همه در چی داره قرار میگیره؟ زیر علم زیباشناسی، علم سینما داره قرار میگیره. میای شما یک اثری رو که از جهت سینمایی هیچ فرم خوبی نداره، بازیگر خوبی نداره میبینی، اما در شما اتفاقی رو ایجاد میکنه که نمیتونسته حالا دیگر فرمای بهتر ایجاد بکنه. قدامه میگه تا هنر همینه. خاطرتون باشه جلسه اول چی گفتیم؟ گفتیم که کار هرمنوتیک اینه تو یونان باستان، امری که سری هست، مکنون هست رو در چی میاری؟ میتونی انتقالش بدی و برای انسان این جهانی روشنش کنی. میگه تو مواجهه ما تو هنر همینه، یک حقیقت متعالی بر من انسان آشکار میشه و همینه هنر. لذا هست که هنر تعالی داره، چون امر متعالی رو بر من انسان به شکل، حالا به هر شکلی که داره اتفاق میفته، متجلی میکنه. خب این حقیقتیه که آشکار شده. روشمنده؟ نه روشمند نیست. حالا یا اینکه تو بحثای سینمایی یا هنری باید بیم، یا اون اثر خودش خصوصیتی داشته باشه، شما الان حال خوشی داشته باشی، همه اینا هست. اما مهم اینه که تو مواجهه ما با هنر، تو مواجهه ما هر نوع هنری، چه شعر باشه یا حقیقتی، بر ما آشکار میشه که این حقیقت بر من آشکار شده. شما شاید بگید که خب اینطور نیست، بله یک بیت شعر اینجا خونده میشه، مثلا همون کار حالا آقای ابتهاج رو گفتیم، یا اثر دیگه معاصر باشه یا قرن‌های گذشته باشه، یه کسی حالی از اون پیدا میکنه. حالی که از اون پیدا میکنه اون همون ظهور امر متعالی بر انسانه. خب این حقیقتی داره که این حقیقت روشمند نیست و میشه نشون داد که این حقیقت هست، کاری با من انسان انجام داده، تحولی در من انسان، بدن انسان ایجاد کرده که در حال دیگه اتفاق نیفتاده و روشمند نیستش. خب وقتی اینجا میتونه چنین حقیقت آشکار بشه، تو علوم انسانی هم ما میتونیم چنین چیزی رو داشته باشیم. جان
میشه نشون داد حقیقت چیه؟
میگه نیست در لوح دلم جز الف قامت، یا چه کنم حرف دیگر یا نه بخصیم. میشونی چی میگه؟ میخوام بگم این تجربه یه که اما برای من اتفاق افتاده، شاید برش مخیطه اتفاق افتاده. شما درکی از تعالی میکنید از تو شعر، تو خوندن این شعر یک تعالی بر شما ایجاد میشه، درک میکنید یا امر متعالی رو برای حاضر شده، این حقیقته. و حقیقت هم روشمند نیست.
شاید
باشه یا نه روش نداره، آن روش داشته باشه عمومی میشه.
اینجا مثل گفتگو وجود نداره دیگه،
یا اتهام گفتگو الان صحبت می‌کنیم راجع بهش. اصلا گادامر فیلسوف گفتگوه. گادامر فیلسوف گفتگوه، بذار قدم به قدم با هم پیش بریم. گادامر فیلسوف گفتگوه، اصلا میگه که باید گفتگو داشته باشه. تو گفتگو همین اتفاق داره میفته. حالا میگیم اونجا هم میرسیم. جان
استاد، حالا من الان مدخل دانشانه سنفوردو میخوندم، گفتم که گادامر خودش علیه سابجکتیویسم و نسبی انگاری استدلال میکنه.
بله،
اگر میتونید اون استدلال بگید و یه حالا چه میگم یه دشواره بر من وسط پیش اومدش اینه که سر یه مقاله داره سال 1993 دانشگاه عقلانیت چه چیز در خطر است، بعد توش اشاره میکنه که مثلا خب وضعیت دانشگاه یه جوری شده، یه سری افراد من کتاب نشر روی تاریخ مدفوع، تبارشناسی تاریخ مدفوع. بعد خب ما الان بخوایم این روش علوم انسانی پیش بریم، باید ببینیم که حتما به یه اشراقی، به یه چیزی رسیده، تجربه زیستش به یه جای هدایتش کرده که به تاریخ مدفوع تبارشناسی بکنه. وقت ما دیگه باید به چی بگیم؟ اون میمونه هم که من بشستم حقیقت رو، یعنی ما باید کام یه لامت ما میگه ساکت باشیم بگیم که من حرفی ندارم، نهایتاً حقیقت تو برای من حقیقت نیست، من به تجربه زیستی تو نرسیدم. بعد وقت هر کی هر چی بخوام میگه.
بعد باش
بعد کل تاریخ فلسفه مسیح رو تیه کرد که از این حالت خودشو خلاص کنه، نجات بده، بعد دوباره رسیدیم باز همین ابهام، همین
خب ماره چش. اول از اون چی بیایم که اول اشکال اولتون که چی بود؟ نسبی گرایی.
خب بکنم نسبی گرایی اون مدخل دورت و نازلستم رو کنشه بود گادامر علیه نسبی انگاری و سابجکتیویسم رو کردش اینه. من خواستم بدونم من هر که الان شما گادامر رو میگید و من اینجا میشنوم از این میدم به خاطر قلت متعدد هم باید یه ذره گادامر بیشتر بکنم، ولی تا الان هر چی که چیز میکنم یعنی حالا به قول مصطفی میگیریم چیزه، یعنی روی نسبنگاری سابجکتیویسمه.
آره درسته، اندیشه ای که روی مرز داره حرکت میکنه طبیعی هم هست، من همین انتظار میره، اما دوتاش باش مخالفه و این چیزی که بنده عرض کردم نه نسبیگرایی از توش در میاد نه حالا سوبژکتیویته و سابجکتیویسم و اینایی که حالا ازش صحبت میکنید. نگاه کنید حق دارید، من خواهم بگم درسته این اشکالا با این حرف گادامر مطرح میشه، اما برگردید به این بحثی که داشتیم، گفتیم اتفاقا به تبع هوسر گادامر میخواد بگه ما به دنبال خود حقیقتیم، یعنی میخوام بگیم اجازه بدیم به دنبال این هستیم که حقیقت با ما سخن بگه، خود امر با ما سخن بگه. اتفاقا این چیزایی که شما دارید میگید، این اشکالایی که دارید میکنید، گادامر با اونا مخالفت میکنه. خب ایدئالیسم یه جور سوبژکتیویته ازش بیرون میاد، اون پوزیتیویسم یه جور سوبژکتیویته ازش بیرون میاد، همه اینا هم شرح دادم، مثلا فوکو راجع به سوبژکتیویسم صحبت کرده، دلوز راجع به سوبژکتیویسم صحبت کرده، خود هایدگر همینطور، همه اینا اتفاق در نقد سوبژکتیویسمه که میخواد بگه اونجا سوژه هست که معیار عالم میشه، سوژه هست که قوام عالم پیدا، قوام عالم به سوژه است. اتفاقا پیروی از روش در همون مسیره. چرا؟ وقتی انسان به خودش تکیه کرده و میخواد پناهی غیر عقل نداشته باشه، باید یک روشی باشه که همه از اون تبعیت کنن و اتفاقا سوژه اینطور قوام پیدا میکنه. این میخواد بگه نه، یه تعالی وجود داره. حالا شما شاید که چی باشن میگن آقا تو متافیزیک اصلا تعالی نیست اینطور، چون به تبع هایدگر اینطور میگن تو متافیزیک تعالی وجود نداره. اون میخواد از تعالی صحبت بکنه، تو مواجهه اثر هنری اتفاق میفته و این تعالی روشمند نیست. حالا ما حتی نرفتیم پیشتر که ببینیم اون بحثای چطور من به عالم دیگری پراه پیدا میکنم، چطور عالم شما تو این گفتگو با من آشنام، اینا که هنوز صحبت نکردیم، فعلا داریم قدم به قدم پیش بریم. قدم به قدم میخوای پیش بری، تو هنر چنین اتفاق میفته. تو هنر همین که اگر روشمند باشه باید با خوندن این بیت همه یک درکی پیدا بکنیم، نه هر کسی به تناسب خودش درکی از این شعر پیدا کرده. آنچه گفتیم جز حکایت او دوست، در همه هم از آن پشیمانیم. خب این برای من الان یه ظهور داره که چرا این چرندیات غربی ها رو دارم میگم، اینقدر محکم دارم ازش میگم، چرا براتون حافظ نمیخونم، چرا سعدی نمیخونم، چرا از سنت خودمون نمیگم. شاید شما یه درک دیگه الان پیدا بکنید و بگید خب این برای هر کدوم برای خودمون اینه، اما درکمون رو که میتونیم با هم صحبت بکنیم، درکمون میتونیم به زبان بیاریم، گفتگو بکنیم. خب اینجا اتفاق میفته. اول اینو بپذیریم تو اثر هنری یک رخدادی، گفتم عنوان کتاب گادامر چی بوده؟ رخداد و فهم. رخداد و فهم یعنی اتفاق میفته و فهمم بر اساس اون چه در سنت یونانی قرار داره، فهم و آگاهی از اون روح میدونن، روحی که در عالم سرایان داره میدونن. این فهم رو اینطور میفهمن. فهم اینطور نیستش که اون چون که دیلتای میفهمه به فهمه قدمه بخواب بگه نه من از اون روح آگاه شدم، از اون حقیقتی آگاهی پیدا کردم. فعلا این قدم به قدم اینجور سخت شده، خیلی احساس کردن سخت. یه دوستتون پای سر شما هست یه سوال داشت، من جسارت نشده باشید خب اول ایشون بفهمم بعد خدمت شما.
گادامر به نوعی برمیگرده به اون معنای متقدم
از هرمنوتیک،
چون معنای بحث جلسه اول گفتیم معنای متقدم هرمنوتیک رو
مهارت
یا
فن میدونه، ولی معنای متأخر روش فن میدونه.
به معنی باز میگرده
بله همینطوره. خب
با این حساب اون مسئله روش
رو
اگر کنار میذاره به نوعی داره ناموس علم جدید رو کنار میذاره.
بله با همون درگیره
و چیزی اصلا علم جدید به اون قوام داره روشه.
بله.
حالا اگر کنار بده یه تبعاتی هم داره و اون هم اینه که علم رو دسترس ناپذیر میکنه. یعنی همگانی بودن و دسترس پذیر بودن علم رو که جانمایه اساسی علم رو بیزنه کنه.
بله. اولا اینو که با هم داشتیم صحبت کردیم تو تفسیر حقیقت و روش عنوانش گفتن حقیقت آره روش، آیه بهشتی اینجور میگفتن، آیه دکتر بهشتی اینجور میگفتن روش حقیقت آری روش لزومن خیر. یعنی چی روش لزومن خیر؟ اینطور نیستش که همه حقیقت از طریق روش به دست بیاد، اونو میپذیریم اما همه حقیقت نیست، بخش دیگه از حقیقت جوی دیگه داشت کار میشه. بشر مدر، انسان مدر با بستن حقیقت تو روش خودشو از ساحت‌های دیگه جدا کرده. چرا؟ الان زیبایی شناسی تو هنر مدر میگن هنر برای هنر، هنر فقط برای لذت بردن، لذتی رو برای شما ایجاد کنه، حقیقتی قرار نیست هنر آشکار کنه برای شما. نه گادامر میخواد بگه نه تو هنر هم داره حقیقتی آشکار میشه، همین حقیقت که من انسان دیگه میشم با خوندن این اشعار، با خوندن، با دیدن آثار تاریخی، با دیدن یک فیلم. شما یک فیلم تاثیرگذار میبینید انسان دیگه ای میشی. نیست مگه؟ خب همین سریال ها که هر چه ایرانیش چه خارجیش، حالا ایرانیش اونایی که خیلی قویان، خارجیش همینطور میبینی سریال چطوری که اصلا نمیتونی پوز کنی میبری آبی بخوری میای میبینی سریال تا آخر، بعد دوباره بعد از اون میشه نماز صبح میخونه ادامه سریال. اینطوری دیگه بعضی سریال اینجوری هم میگیره آدمو میبره، اس نمیبرم کالا بگیم این سریال فلان چیه، اینطوری میبره سریال اینجوری میشه دیگه. خب داره با شما کاری میکنه، داره از شما یه انسان دیگه میسازه و بعد از دیدن اون انسان دیگه ای میشی. واقعش اینه.
خب مسئله سر این که حقیقتی داره یا نه نیست، مسئله اینه که اون حقیقت چقدر واضح و متمایزه، روش چیزی که داره اینه که وضوح و تمام.
احسن حرف رو دکارتو داری میزنی.
یعنی خب حقیقت به فرض حقیقت داشته باشه من رو متأثر بکنه، از کجا باید بدونم این تأثیر واضح و متمایزه؟ چون مرز و حدود علم رو این وضوح
همین میخواد گادامر بگه ما خودمون رو درگیر این وضوح و تمایز کردیم، از اون جنبه ها موندیم، از اون جنبه ها موندیم. خب اونو بپذیر، اونم هست. با پذیرش اون که یک حقیقتی هست در شما او حقیقت مگه چی میگیم وجود؟ اون حالا تو صدرای دیگه، خب وجود صاحب اثره و تأثیر میتونه بذاره. خب وقتی که در شما تأثیری حقیقتا تو صدرا به وجود تفسیر میشه، درسته؟ خب وقتی تأثیری در من میذاره او صدرایش نگاه کنید یعنی وجود داره، یعنی حقیقت داره دیگه. همین میخواد گادامر رو برسونه، چیزی بیش از این نمیخواد فعلا پیش بریم. یعنی تا اینجا همین قبول کنیم حقیقتی هست و این حقیقت از طریق روش فقط آشکار نمیشه. یه دوست دیگه اونجا بپرسم، من خدمتتون هستم. ببخشید شما
این بحث حقیقت رو گفتید، اگر حقیقت رو تشدیدی مثلا بدانیم من از حقیقت درکی دارم، شما هم از حقیقت درکی دارم، اون حقیقت رو از من شما آشکار بشه، این حقیقت یک جورایی مثلا چون هر کس برداشت متفاوتی از اون حقیقت میتونه داشته باشه،
خب حالا من داریم پیش بریم دیگه، با مباحثه پیش بریم. گفتگو همینه دیگه، یکی از مفاهیم مهم تو اندیشه گادامر گفتگو هستش. ما با گفتگو کردن، با گفتگویی که بین ما صورت میگیره، به جهان یک دیگه یا راه پیدا میکنیم. همین که پرسش پاسخ میشه داریم گفتگو میکنیم دیگه، به جهان یک دیگه راه پیدا میکنیم، سر تکون میدیم. آره اینجوری. خب گادامر میگه همون سری هم که داره تکون میدی دقیقاً اون چیزی نیست که شما یافتی یا من یافتم، اینطور نیستش. ولی نزدیک بشیم به جهان هم دیگه. و تو این گفتگو هم اینطور نیست من از چیزی به خود از جانب خودم به شما بدم یا شما از جانب خودتون چیزی به من بدید. تو این گفتگو آیه اینجا سوبژکتیویته همینجا که کنار میره، تو این گفتگویی که بر من و شما میگذره مقدمه میشه برای اینکه حق ظهور کنه، حقیقت ظهور کنه. آنچه که ظهور میکنه حقیقت است برای من و حقیقت است برای شما. ما از طریق این گفتگو هم نزدیک شدیم به جهان ذهنی هم دیگه، هم تو این گفتگو یه حقیقت جدیدی بر ما آشکار شده. حالا بی پیش میریم، یعنی حالا با ادبیات کادامر داریم پیش میریم. جانم سوال میکنم سابجکتیویتی اینجا میشه
اینتر سابجکتیویتی،
یعنی بیدی چیز نیستش، یعنی نه نیستش، نه اینجور نیست. سوال شما میفهمید بله،
در تکمیل صحبتتون گفتید حقیقت بله روش لزوما خیلی یه ذره واضح کرد حرف کادامر رو. از اینکه اشتباه میکنم بگید، من یاد فقرات آخر پروکرپسی دیکنشن میافتم که در واقع یه سری مسئله نمیشه صحبت کرد، یعنی به کلی، یعنی و اونجا یه سکوت میکنی ولی به معنی نیستش که وجود
نداره. مثل نومن کانت تقریبا. درست
تقریبا، یعنی نه. ما وجودشون رو انکار نمیکنیم، هستن واقعا امور بسیار مهمی هم هستن. یعنی خود دیکنشن تو نامه‌ای که میذاره انتشار پروکرپسی میگه دو بخشه، یه بخش چیزایی که من نوشتم و بخشش هم چیزایی که ننوشتم، اون بخشی که ننوشتم مهمترین چیزا میشه که تو که من اونجا دادم گادامر رو یه لحظه اینطوری فهمیدم. واسه منم درست نیست.
فهمای شما رو من تو سنت کانت میفهمم که راجعه یک سر امور میشه اندیشه داشت، چون یه کتابی هست جمع کرده، یعنی اومده قرابت ایجاد کرده بین حالا اندیشه گادامر و ویتگنشتاین، تا حدودی اون میتونه محمل داشته باشه برای این هم. همینقدر میتونم بگم حالا دقیق حقیقت داشته باشه حرفم یا نه نمیتونم، بعد بیشتر گفتگو کنیم یا چی داشته باشیم. ولی همینه، علم نیست. اگر به اندیشه کانتی نگاه بکنید
علم نیست.
نه مهم آخه تو این دوره اینه که علم باشه. تمام دعوا سر همینه، تمام دعوا تو این دوره اینه که علم باشه. علم باشه به معنی که با هم بتونیم به اشتراک بذاریم، با هم بتونیم که معیاری بدیم. چرا این حرفو زدی؟ بر اساس این مقدمات این علم. چرا اون کارو کردی؟ بر اساس این مقدمات. همش تا علمه. دنیای جدید علمو میخواد چیکونه؟ گادامر میگه این خفه کرده ما رو، این علم که ازش صحبت میکنید که همش روشمند باشه و چی بشه. نه، امور دیگه هستن که حقیقتی هم، واجد حقیقتی هم بر ما آشکار میشن و این حقیقت دیگه اون علمی که شما میگید نیستش.
علم نیست، علمگرایی استاده. تمارز را پاشو
کنید. علمگرایی یعنی چی؟
همه چیز رو بتونیم زیر مثلا دیگه.
بله.
زیر ساینس در
بله. خب دیگه ساینس اصلا یکی علمگرایی دیگه. کسی که ساینتیسته خب غیر علم
از متعلقین ساینتیسم مثلا ساینتیست هم اصلا رفتی نداره کارتونی میتونید ببینید نمیده. همین تامس خون همین که میگرم میزنش تو سر علمی اصلا خودش فیزیک خون بشه، یعنی بیشتر متعلقین فلسفه علم و همین پوزیتیویسم آزا کذایی که میگید اکثرشون از دل علم و فلسفه علم و فلسفه تردید در بزن بین علم و علمگیرهای میتونیم تماز باید
بین علم و انگرایی باش فکر میکنم ایش تمایزش. خب جانم
اونجایی که روش همطور که برد شد همه رو میتونه علم رو به اشتراک بذاره و همه به یه
میبینه
اگر که ما فهم میکنیم بعد رخدادی مثلا حاصل شده از این چیز رو من فهم کردم که با اون روش شاید نمیتونستم. ما الان به گفتگو نشستیم مثلا هم به چه که همون دو نفر دو فهم متفاوت از دو تشید داریم گفتگو میکنیم، الزاماً هیچ کس به اون فهم طرف مقابل نمیتونه این حالت شخصی
نفسانی
میشونه. اینجا این که مثلا فیلسوف مثلا گفته بوده این گفتگاهش ثمره ای نداره، ثمره قایتی که مثلا
نزدیک ما به نزدیک به چی هم میکنه
امر
ثابت یا واقعی؟ نه ثابت نیست، فقط میتونیم سر تکون بدیم برای هم که بگیم نزدیک شدیم به فضای فکری هم همین
دارن. بر اساسش میشه مثلا
برنامه ریزی کرد مثلا، حالا بر اساس همین تفاهمی که رسیدیم برنامه ریزی میکنیم اتفاق میفته. آره بعد حالا میگه من این خیال میکنیم حالا با هم سر تکون بدیم فکر میکنیم واقعا به گادامه اینجوری صحبت میکنیم فکر میکنیم واقعا رسیدید شما به این چیز. بر اساس این تاریخی بودن انسان نمیتونی به اون برسی، نزدیک میشی به گفته بود به هم، نزدیک میشی به فهم هم دیگه. جا
ما
بگیم
میخواییم
گفته
بود که تحریف پیدا کنیم به فهم، چیزی که میخواییم گفته بود که تحریف پیدا کنیم
در کی گفت چیزی نیستش؟ من نگفتم چیزی نیست. من نمیگم ما اینا رو بادامه دارم، شما بگو که شما که گادامر رو دوست داری چرا اینجوری هم نمیشه بهش چی پیدا کرد؟
تحقیق پیدا کرد ولی میشه تحقیق پیدا کرد یا نمیشه؟ بعد خود این گرنایه رو شما از کجا میدونید؟ از چه علم دارید؟
خود جایی دیگه، اشکال خود جایی، اشکال معروف خود جایی که خب خلاصه این حقیقتی که برای شما سعی الان داره پس این دوره میتونه درست نباشه، این همین حرف زیر سوال میره. این که اصلا نخ شاه عباسی همه کلاسایی که توی گفتمان بید همین هست دیگه، خود جایی رو برمیگردن. این کسی که میگه حقیقت وجود نداره همین حرف از کجا؟ خب اونم میگه اشکال نداره، اونم میگه خب نداشته باشه چه کار کنم؟
حقیقت که از دکتر در نمیاره، یعنی فیلسوف باید استدلال رو کنه، یعنی مثلا توضیح نیاز داره.
استدلالش همون گفتگوه. شما فکر میکنید مثلا صدر، تو صدرا که اولا منطق که تو فلسفه اسلامی تو این ادوار خیلی بهش اهمیت پیدا شده، ولی فکر میکنید تو استدلال مگه چیه؟ صغرا و کبرا میشینید نتیجه‌ای که بهش میرسید چیه؟ فکر میکنید نتیجه واقعا لازم مرسوم اوناست؟ نه، من صغرا و کبرا میچینم تا اون طرف به اون آها به اون درکه برسه، اون حقیقت برای ظهور کنه. یه وقتی این ظهور پیدا میکنه، یه وقت ظهور پیدا نمیکنه. برای کسی که لایکه، برای کسی که ملحده، شما هزاری هم دلیل بر خدا بیاری برایش خدای ظهور پیدا نمیکنه، یعنی باورش نیست. اون اتفاق برایش باید بیفته تا باور به خدا داشته باشه. بله،
نتیجه عملی مترتبه بر معرفت نیست.
خب یه چیزی خب بگم نتیجه پیدا میکنه، نتیجه اینطور نیست که از مقدمات حاصل شده باشه، نتیجه از مقدمات حاصل نمیشه.
یه سوال من نمیدونم الان باشه، ما بپذیریم حقیقتی هست که از راه علم به دست نمیاد، ما چیکار کنیم؟ حالا اینکه مثلا
نه چیکار کنیم،
هر کی یه جوری میفهمتش و بعد باز روش میگه بر اساس این پیش برو به این میره.
آره خیلی خوبه، یعنی اصلا خیلی راحت میکنه ما رو. آره درست.
خب اینو حالا ما بپذیریم، چیکار میکنیم باش بکنیم؟
کدومو؟ این حرف آدمه رو ها حالا خوبه، چون هم بحث ادامه بدیم دیگه، ببینیم چه کار میخوام بکنم. خب این حالا فعلا بحثی که داشتیم تو حوزه فردانیت بود، یعنی به این معنا که بین اثنینی میخواهید با هم صحبت بکنید. همین بحث راجع به یک فرهنگ، راجع به یک قوم، راجع به یک قوم و فرهنگی هم مترتبه دیگه. هر فرهنگی این آگاهی تاریخی مخصوص به خودشو داره، یعنی ما از فرهنگ ایرانی اسلامی صحبت میکنیم، ولی انسانی که در طول تاریخ به تعبیر حالا هگل اگه مطلقشو بزنید کنار، در طول تاریخ قدم برداشته و مسیر رو طی کرده داریم صحبت میکنیم. این انسان داشته های تاریخی داره، داشته هایی که تاریخی که اسلام برش زرتشت داشته، اسلام برش اومده، مغول اومده پسش زده، گذاشته کتش کنار، یه تأثیراتی پذیرفته و همینطور اومده انقلاب اسلامی رو داشته. این انسان، این انسان گادامر میگه خب شما هیچ وقت نمیتونید قواعد و قانونی که توی علوم اجتماعی دارین بیرون میکشید و برای اقوام مختلف استفاده بکنید. مثلا آگوست دورکیم میاد قاعده خودکشی میده، یا آگوست کون میاد سیر تاریخ بشر میگه و همینطور قواعدی که هستن. نمیتونید برای هر قوم بیان چیکار کنید، یک قواعد برای همه انسانیت بدید. در زمینه علوم انسانی فقط شما میتونید بگید که چطور میشه یک قوم به این جایی که الان رسیده. انسانی که تو این دوره زندگی میکنه اون آگاهی به عصر خودشو نداره. با پدیدارشناسی رخدادهای گذشتهش و سنتی که داشته میتونی توضیح بدی که این انسان چطور شده این انسان ایران اسلامی، چه عناصر و چه مؤلفه هایی رو تو این فرهنگ خودش داره، افقی که میتونه پیش روی این انسان باشه چیه، از این میتونی صحبت کنی. یعنی تو این دیدگاه علوم انسانی اینطور میشه، علوم انسانی قاعده نمیده، روش نمیده به شما، فقط میتونه از موتن تاریخی شما صحبت کنه و از گذشته. این صحبت از موتن تاریخی تو چطور میتونه صحبت کنه؟ از گذشته تاریخی، این آگاهی تاریخی که تو الان داشتی میتونه از اون صحبت بکنه. انسان ایرانی اسلامی انسانی هستش که در تاریخ خودش انقلاب 57 رو داشته، مشروطه رو داشته، بعد انسانی هستش که فتیان رو داشته، قناعت رو تو پیشنش داشته. سعدی داره میگه ای قناعت توانگرم گردان که فرای تو هیچ حکمت نیست، کنج سر اختیار لغمان از آنکه را صبر نیست حکمت نیست. تمام هم رو در قناعت میبینه و صبر در مقابل سختی ها میبینه. خب این انسان ایران اسلامی هستش. خب این حالا من خواهم علوم اجتماعی صحبت بکنم، بعد بگم که چطور این انسان ایران اسلامی تو جنگ 12 روزه این رفتار از خودش نشون میده، یا توی انقلاب 57 چطور شد چنین کاری کرد. بر اساس اون تاریخی که از انسان ایران اسلامی خوندم میتونم راجع به امروز انسان ایران اسلامی یا رخدادهایی که برای این انسان گذشته صحبت کنم. یعنی علم اجتماعی که به تعبیر حالا تسامحیش بخوام از گادامر صحبت کنیم همینه. به چه کار میاد؟ به این کار
توصیف
میکنه کاره.
نه
حالا میگم
مشکل انحصاری برای یک ملت انحصاری رو انجام
همین کار میکنه. نگاه کنید اینا رو معمولا چی میشه دیگه، معمولا گاهی به استهزا هم گرفته میشه. آقا میگه کار فلسفه همین، کار فلسفه اینکه میشه هرمونوتیک فلسفی، اصلا کار فلسفه همینه. کار فلسفه اینه که بنیاد یک انسان رو نشون بده. یعنی بنیاد انسان ایران اسلامی چیه؟ و وقتی انسان از فرهنگ خودش آگاهی پیدا بکنه میتونه از این فرهنگ قدمی جلوتر برداره و تغییر بده وضعیت خودش. من انسان اینطور بگم، مساقی بخوام صحبت کنم، من انسان ایران اسلامی نمیدونم امروز تا سر تو مدرنیته غرق شدم. فکر میکنم با اندیشه مولا صدرا که داشتم و الان بخوام دوباره تمام پایان نامه هامو بر اساس نقد اندیشه صدرا قرار بدم، نقد اندیشه فارابی قرار بدم، اینها قرار بدم، میتونم آره راجع به این انسان صحبت کنم. نه، من انسان ایران اسلامی اول باید بفهمم موتنم چیه، الان کجای کارم که بعقیده من، بعقیده بنده و به تبع اساتیدم من تو مدرنیته غرقم. قبول کنم که تو مدرنیته غرقم، فضا برای خروج از مدرنیته برام فراهم میکنه. کار فیلسوف اینه، اینو نشون بده. تو هر دوره فلاسفه همین کار کردن، نشون دادن که این انسان چیه تا بتونه از این فضا عبور کنه. چرا حالا نمیتونیم ولی خب بشه اینطور گفت، چرا فلسفه تو غرب اینطور داره پی در پی چنین رشدی رو داره تو فلسفه ما بعد صدرا نتونستیم؟ چون همین، این انسان باور پیدا نکرده که چیه. الان
یکم این ادعا شکل ادعای متافیزیک نیست که مثلا انسان خودش رو خوب بشناسه، این گزاره دیگه از کجا میتونه باید چی کار کنه؟ یعنی این لزوما نیست. مثلا متافیزیک هم ادعا داشته که انسان باید خودش رو بشناسه، بعد میتونه باید چی این اتفاق افتاد از متافیزیک.
خب متافیزیک که میگی منظورم حالا بیم تو چیه فلسفه، ما فلسفه رو اینطور تعریف میکنیم دیگه، فلسفه گزارش انسان از وضع خودشه. هر فیلسوفی اومده از انسان دوره خودش گزارش داده و بنیاد این انسان رو آشکار کرده، حالا شرایط برای عبور این انسان از این دوره رو فراهم کرده. فلسفه اینطور ببینیم، هر فلسفی داره چه این کاری میکنه، داره انسان دوره خودش رو چرخ میده و شرایط رو برای عبور این انسان به دوره بعد فراهم میکنه. این کاری که فلسفه داره انجام میده. خب حالا سوالتون چی بود؟ متافیزیک همینه، متافیزیک منظورتون همین فلسفه هست؟
ادعای متافیزیک همین زمانی این بود که آدم خودشو بشناسه، نسبتشو با اصلی بشناسه، بعد میدونه چیکار کنه. ولی این گزاره دوم اتفاق نیفتاد، این گزاره دوم با علم اتفاق افتاد. با روش اتفاق افتاد که ما بدونیم باید چیکار کنیم. ولی مثلا این شناخت هایی که مثلا این جنس انسان خودش رو اول بشناسه و این حرفا، این ادعا تو متافیزیک هم مطرح شده، اینجا هم داره مطرح میشه. بعد خب این نتیجه گیری که بعد میدونیم چیکار کنیم و اینو از کجا میاد، بچه اساسی من نمیدونم. یعنی شاید نقطه اولش اینو بگید، ولی روش باید که پشتیبانی کنه اینکه چه جوری ما میخوایم عمل کنیم. باز من نمیفهمم
بکنید. حالا بیام یه خود مثالی، نمیدونم چقدر از بچهای روانشناسی اینجا هستن، با این تو کار روانشناسی اینطوره دیگه. بیایم توی روانشناسی، از روانشناسی صحبت کنیم. کار روانشناسی اونم بر اساس رویکرد اگزیستانس اینطوره، میاد با شما صحبت میکنه، یعنی درمانگر اینطور میاد با شما صحبت میکنه یک ساعت، حالا کار ندیدیم بعد کارت بعد حتما بکشید، ولی این یک ساعت جواب نمیده. من دوستان روانشناس دارم، میگه گفتم یکی معرفی میکنم بیاد پیشت باهاش صحبت میکنه، حتما بعد بیاد کلینیک. گفت اونجا هستش که این اتفاق میفته. حالا اینم حالا بگذاریم ازش دیگه، با شما صحبت میکنه تا حالا به تعبیر فرویدیش اینه از ناخودآگاهت آشنا کنه. وقتی ناخودآگاهت بیرون میکشه تازه میفهمی که چی هستی، تازه میفهمی حالا که چی من این انسان هستم. حالا که فهمیدی، روانشناس اینطور میگه، حالا که فهمیدی چی هستی، شرایط برای عبورت از این وضعیت فراهم میشه. مثلا مثالی رو به فروید حالا اینو این برامون تداعی بشه. مثالی رو فوکو میزد، میگفت خب روانشناسی رو مثال میزد، بیمارش اینطور بود، میبرد زیر بیمار دیوانه داشت، میبرد زیر دوش آب سرد که ازش اقرار بگیری که خب آ مجنونی تو، دیوانه هستی. نمیرفت، انقدر تکرار میشد این تا نهایتا به این چی میرسید؟ آ من دیوانم. میگفت از اینجا شرایط درمان این فرد فراهم میشه. حالا اینو دوستان ما به استهزا میگیرن حرف فوکو،
یعنی به یه اشتراکی میرسیدن، به یه فهمی میرسید که من دیوانه هستم، که بعدش بپذیره که راهکارها رو
بپذیره. بله بله، یعنی وقتی آگاهی نسبت پیدا کنیم نسبت به این وضعیت، ما تو این وضعیتی که هستیم آگاه به این بنیاد نیستیم. آگاه بشیم نسبت به این بنیاد، میفهمیم، میدونم من این نیستم. نه نه، تو فرهنگ هم میخوام بگم
جامعه شناسی شخصه، جامعه شناسی مثلا فرقی رو ما میخواییم در نسبت با ایران بشه.
یک قومی بفهمه که ریشش چیه، چه انسانی بوده، الان چه انسانی هست. وقتی این میفهمه، این حالت تذکر داره، این تذکر راهی رو برای خروجش فراهم میکنه. حالا بفهمید این در حد ادعا هست، در حد چیه، این هم بحث فلسفی میشه.
راهو باز میکنه، این میخواین نریم تو این راه، میتونید نریم تو راهش.
همین تا باور نکنیم که چه هستیم. الان میگیم مدرن هستیم، میگیم نه، کی میگه ما مدرن هستیم؟ ما این داریم، ما این داریم، مدرنیم. قبول نمیکنیم مدرنی. قبول کنیم مدرنی، اون وقت میفهمیم مدرنیسی چه مسائلی رو داره، میتونیم شرایط رو برای خروج از مدرنی، از این وضعیت فراهم کنیم. نه خب وقتی وضع جامعه اینطوره که تمام مشکلات اینه، تا میبینید التهابی تو بازار، خب همه رفتن سراغ یه چیز، اینه ما کجا این انسان فتووت داره که به جای اینکه به فکر فتیان اینطور بودن، به جای اینکه به فکر خودشون بشن، به فکر همسایه بودن، به فکر دیگری بودن. خب این تذکره. گادامر میگه با این تذکرات به فرهنگی میتونی شرایط و عبور فراهم کنی. تو این بودی، الان این هستی. خب این فراهم نمیکنه که دن نمیدونم این گفتگو داریم صحبت میکنیم دیگه، این گفتگو آشکار میشه. درسته من بفهمم که چی بودم، حالا چه خواهم شد. جانم بفهم.
دولبست که الان خیلی هم میام میگه اصلا جنسیت برساخت اجتماع بود. مثلا ما الان میام مثلا راجع مدرنیته مقاومت بکنم، اونم راجع به اجتماع میتونه مقاومت بکنم.
پس اینجا میبریم من الان صحبت کنم برام پرونده میشه، نمیتونم دیگه واسه اجتماع صحبت
کنم. بس یعنی وقتی یه آدم یه سری معایب نداشته باشه برای قضاوت، به آدم میگه یه تجربه است، بس یه گله گشاد میشه، هرکی هرچی دارش میخواد بگه.
از فلسفه خارج.
بعد ما الان بخوایم از روش هم استفاده کنیم، قدم اول اگه بخوایم واقعا از روش استفاده کنیم، توصیف دقیقه، توصیف دقیق یعنی همین که شما میفرمایید، ولی بعدش باید مقاله بعدی پی کنیم.
روش توصیف دقیقه
یعنی اینکه ما بخوایم یه با حتی با روش علمی هم کار کنیم، باید نقطه اول خودمون بدونیم کی هستیم، چی میخوایم، در چه جامعه‌ای رو باید بهش برسیم. یعنی زیاد فاصله نداره، فقط این راهی که دارید میگید این روش رو میخواد نقد کنه، ولی خب خودش راهی نیست. راهی میگه خوب
خودش میگه راهی نیست. خودش میگه راهی نیست. خودش میگه روش نیست. پدیدارشناسی
خودش روش نیست. یه چیزی یعنی ببینید یعنی که الان میگید خب ما بشناسیم حقیقت چیزی غیر از روش هست و خب از هامم که حالا هر کدومشون یه جوری فهم میکنن از اشیاء رو
نه یه جور فهم نمیکنن شما
از یه جور متفاوت فهم میکنن و خب چجوری بیان بیرون از این حالا چجوری بر اساسش بسازیم اصلا چی میشه
ساخت برای؟ فکر نمی کنید تو این هستید؟ فکر می کنید جدا بیرون اومدید واقعا؟
نه حالا اگه بیارم داخلش
نه هستیم توش خیال میکنید حالا یعنی ما یک جمعی به یه حقیقتی رسیدیم پس تو این فرهنگ وجود داریم من کسی که داره در بیرون از این فرهنگ داره صحبت میکنه چطور صحبت میکنه؟ اونم میگه شما تو این وضعیت نیستیم اونم میگه من یه فرهنگی دارم با حقیقتی رسیدم اونم ادعای اونم بر اساس فرهنگ خودش معیارهایی رو داره مگه اینجا که تقسیم کردیم تاریخ و فلسفه رو دیگه خودشون شما اقرار کردید دیگه ملا صدرا دست هیوم بدی هیوم میگه این ایدئالیسمه ولی کجا ما صدرایا قبول میکنیم که ما صدرایا دارن میگن ما صدرایا قبول میکنیم که صدرا ایدئالیسمه متوجه ازم هستید خب این کلیتی بود که هگل اومد گفت همه این تاریخ فلسفه بازم خودش به کلیت رسید خودش کلیت قرار داشت درسته صدرا هم که داره صحبت میکنه از کلیت و انسان میگه انسان باید این اسفار رو طی بکنه ولی من میخوام بگم که چی اسفار اربعه اسفار نحوه ادب انسان ایرانی اسلامی انسان ایرانی اسلامی اینطور میتونه به تربیت برسه با اسفار اربعه میتونه به تربیت برسه اینو صدرا مشخص کرده و این مسیر رو و اون مسائل تفاهم هم که ذکر میکنیم خب ما به همدیگه نزدیک میشیم با صحبت کردن با همدیگه به جهان همدیگه داریم نزدیک میشیم و این نزدیک شدنش اینطور نیست که من از شما از خودم چیزی بدم یا شما از خود چیزی بدید حقیقتی بر ما آشکار داره میشه و این حقیقت تو این گفتگو حاصل میشه خب چیزی هم که مطلبی هم که راجع به زبان داره میگه گادامر همینه شما اینم قطعا نمیپذیرید یعنی شما که میگه من توی این مباحثات اینطوره دیگه حقیقتی در عالم هست اون چیزی که شما در دلت دریافت میکنی زبان رو خب میدونی خیلی فلاسفه بحث کردن تحلیلی ها بحث دارن ویتگنشتاین بحث داره حالا ویتگنشتاین میگن زبان من خودم این بحث دومش رو چقدر به گادامر نزدیک است و فعلا چیزی نمیدونم ازش ولی خب بحث‌های مختلف راجع به زبان هستش حرف گادامر راجع به زبان اینه جمله اگه خاطرتون یعنی تو جلسه قبل خوندیم گفتیم همواره اینطوره که هستی بخشی از خودشو نشان میده و بخش رو پاپس میکشه گادامر یه جمله معروف داره و بارها به اون تکیه میده تذکر تکیه میکنه و تذکر میده چیه این که هستی که به فهم در میآید زبان است یعنی هستی که این جمله معروف هست گادامر هستی که به فهم در می آید زبان است یعنی همواره اینطوره که همه هستی به فهم در نمیاد آنچه که شما بتونی به زبان بیاری به فهم میادش وقتی میگی هستی که به فهم در می آید زبان است یعنی بخشی از این هستی به فهم در اومده بخشی از این هستی پا پس کشیده و به فهم در نیومد و جمله و مثلی داره راجع به زبان درونی میگه اون زبانی که ما داریم ازش صحبت میکنیم که من میگم تاریخ فلسفه غرب تاریخ غفلت از زبانه زبان همون ادراک درونی هستش که با خوندن این شعر با گفتگوی بین شما با دیدن اثر هنری با دیدن بحث در علوم انسانی یک دریافت دلی برای شما حاصل میشه یعنی حقیقت خودش رو در اون دریافتی که قلبا شما داشتی ظهور پیدا کرده اون زبان گفتگوی درونی من با حقیقت اون ظهور رو بر من داره این زبانه این زبانی که داره گادامر صحبت میکنه به هیچ وجه این زبانی که الان داریم یعنی ازش معمولا صحبت میشه از ادبیاتش صحبت میشه نه این گفتگوی درونی انسان که حقیقت بر دل انسان ظهور پیدا میکنه اون مفهوم گادامر یعنی برداشتیه که گادامر از زبان داره خب چه اتفاق میفته شما برگردید به همون هرمنوتیک تو یونان باستان تو یونان باستان همینه یک امر غیبی یک سر مکتومی بر قلب انسانی ظاهر میشه و این چه آنچه که بر قلبش ظاهر شد رو در گفتگو میاره. درست شد؟ حالا این در هنر به یک نحوی داره اتفاق میفته، در مواجهه با اثر هنری، در علوم انسانی، در گفتگوی بین ما، همش همینطوره. در گفتگوی بین من و شما حقیقتی داره بر من ظهور پیدا میکنه که حالا بعد از این که این دریافت دلی حاصل شد، من از طریق زبان روزمره دارم برای شما آشکار میکنم. آیا واقعا همین که شما پرسیدی اون دریافت دلی رو من میتونم به شما انتقال بدم؟ نه، نمیشه انتقال بدم. گفتگو میکنیم تا شاید یه ظهوری بر شما باشه، اما اون ظهور باز برای شما خواهد بود. خب گادامل از بحث دیگه شد دیگه، گادامل از اشکال نسبیگرایی که مطرح میشه گذر میکنه با همین جمله‌ای که از مثل شلینگ گفتیم. حالا اینو میتونیم استناد بدیم به خود گادامل، استناد میده تو حقیقت روش به هایدگر. میگفت دیلتای میگفت چی انسان‌ها هستن که انسان‌های تاریخی هستن و انسان‌ها هستن که زمان دارن و زمان برشون مترتب میشه. گادامل میگه هایدگر اومد داستان رو عوض کرد، گفت این فقط انسان نیست که زمان داره، این خود هستی هم هست که زمان داره. این هستی و زمان اینطور نیست که فقط انسان چون واجد هستی هست و میتونه پرسش از هستی داشته باشه زمانمند باشه، خود هستی هم هست که زمان داره. و این جمله با همون حرف شلینگ که تو همین جلسه با اون تیکین فهم میشه که همواره هستی با این زمانمند بودنش بخشی از خودش رو آشکار میکنه و بخش دیگه رو پا پس میکشه و ازش گزارشی نده. خب جمع کنم بحثامو. پس ما در سیر بحثمون وقتی به گادامل رسیدیم، دغدغه علوم انسانی از ایشون مطرح شد. گفتیم در سه تا فصل و سه تا ایده داره گادامر دغدغه علوم انسانی و بحث روش رو داره پاسخ ازش میده. بخش اول که از زیباشناسی خب صحبت شد، زیباشناسی تا زمانی که علم باشه، این علم در متن فرمول ها و تکنیک هایی که حالا چه در سینما چه شما نگاه کنید خیلی جالبه. هوش مصنوعی الان شعرم براتون میگه، هوش مصنوعی اینطوره دیگه، شما بگو بر اساس فلان قاعده شعر بگو، فقط حالا فقط بگم باز شاید بعضی چی کن، فقط بر اساس همین اندیشه است که میتونی شما از این سیطره هوش مصنوعی هم فرار بکنی. هوش مصنوعی هستش که برای هنر میگن الان دیگه خب کارهای گرافیکی هم هوش مصنوعی براش انجام میده، حالا پایان‌نامه اینا که در جای خودش، ولی هیچ وقت هوش مصنوعی نمیتونه پرسش داشته باشه. پرسش رو در این حد نبینید که آخرش میگه این فایل رو میخوای پی دی اف به شما بدم، ورد بدم، یا میخوای ادامه بدم بحثو، میخوای بیشتر توضیح بدم، اینا نه، اینا رو بذارید کنار، اینا که پرسش نیستش. میخندیم به این، نه پرسش داشته باشه. این فقط کار انسانه، این که بتونی تفکر داشته باشی، این فقط کار انسانه. با روشمند بودن اتفاقا بهترین گزینه هوش مصنوعی. خب وقتی روشه و این روش هم باید روایی داشته باشه، پایایی داشته باشه، شما همه چیز رو حل کردی، خب اون میتونه بهش برسه، گستره پیدا کنه، دیتا بیشتر داشته باشه، میتونه. اتفاقا خب اون زمان نبوده چنین چیزی، ولی گادامل خوب درک کرده اینو که آقا اون مسیر شما داره به کجا میرسونه. و این خب بصیرت های گادامل هستش برای ما که توجه داشته باشیم به این. پس مقابله میکنه با بحث روش تو حالا زیباشناسی و اینکه امر بالا میتونه بر ما در زیباشناسی ظهور پیدا بکنه، ازش صحبت کردیم. همین عرصه رو در علوم انسانی و این مفاهیمی که اینجا توضیح شد مفصل بکنیم در علوم انسانی پیاده میکنه. و بحث زبان که این اتفاقی که ازش صحبت میکنیم، این تعالی که بر ما اتفاق میفته، درکی ایجاد میکنه، این زبانی هستش. زبانی هست یعنی چی؟ از طریق گفتگوی درونی و دریافت زبان درونی ما حقیقتی دلی برای ما آشکار میشه که میتونیم اون حقیقت رو بر دیگر با دیگران به گفتگو بذاریم و ازش صحبت کنیم. این حالا اصاره و اجمالی از مسیری که گادامر داره توی این مسیر توی حقیقت روش میره و اندیشه که میره. حالا دیگه راجع به امور، یعنی بخوام راجع به هر کدوم از اینها صحبت کنیم دیگه خلاصه مفصل راجع به اینا میشه صحبت کرد. آگاهی تاریخی و زبان، که اینکه زبان چی هست و گادامر با اونها رو همه مورد نقد قرار میده. راجع به زیباشناسی بحثای خیلی خوبی داره، نقدی که به کانت داره از نقد قوه حکم، لذت غایت شناسی بی غایت رو داره مطرح میکنه و امر والا رو داره مطرح میکنه. اینا مباحثی هستش که در کانت هست و هر کدوم مفصل میشه ازش داشت. اما چه استفاده برای ما داره گادامر؟ همین که حالا تو اثنای بحث شد بحث کردیم، اولا اون بصیرتی که راجع به این زمان میتونه بده در تقابل انسان با هوش مصنوعی خیلی تو حوزه که تو حوزه علمی قوم خیلی اومدن سمت این که آقا پایان‌نامه بنویسن که آقا این هوش مصنوعی میتونه نقص داشته باشه، میتونه نمیتونه، یا میتونه جایگاه انسان رو بگیره. خیلی هم تلاش میکنن بگن آقا این هوش مصنوعی میتونه، ولی باز تو ادبیات خودمون و سنت خودمون بیان به نظر من نمیتونه چه این جایگاهی داشته باشه. خب تو صدرا داریم که اصلا چیزی که تو ابن سینا هم داریم، چیزی که ساخته دست بشر باشه نفس نداره. بگذاریم اون یک بصیرت و بحثایی که راجع به هنر داره و این تجربه هنری، تجربه علوم انسانی، این که ما در سنت خودمون باید بشناسیم که چه سنتی داشتیم، چه گذشته‌ای داشتیم و تذکر به این بدیم، اینا همش مفاهیمی هستش که از دل بحثای هرمنوتیک فلسفی گادامر بیرون میادش. میشتم بحثاتون رو اینم حالا عرض کنم. اینجا بنای بنده این بودش که گادامر بگم و وفاداری به یک حالا گزارش یک اندیشه اینه که شما اون اندیشه رو به طور کامل و ازش دفاع بکنید. قطعاً من که در یک سنتی زندگی میکنم که توش صدرا وجود داره، ابن سینا وجود داره، باز هم این فهم منم متأثر از همون امور میتونه باشه. اینکه من فهم دقیقی از گادامر دادم از جهت هرمنوتیک گادامر بخوای پیش بیاید، نه، اونم دریافتی هستش که بنده بهش رسیدم و اینجا خدمتتون عرض کردم. اما تلاش کردم حالا تو کارهایی که تا را انجام دادم نزدیک بدونم این دیدگاه گادامر رو با آنچه خودمون داریم، تو سنت خودمون داریم. من وفاداریم به سنت خودمونه و صدرا رو حالا عرفان نظری خودمون رو اینها رو جایی میدونم که ما باید بحث کنیم. تمام کارهایی که ما میکنیم تو خوندن این غربی ها و آشنا شدن، اولا این به خاطر اینه که غرب رو بشناسیم تا وضعیت خودمون رو نسبت به اونا بتونیم بشناسیم، وضعیت خودمون رو بشناسیم که الان اصلا چرا اومدیم سراغ غرب، چرا اینقدر غرب میخونیم. بعد تمام مطالعاتی که داریم نهایت اینه که برگردیم به سنت خودمون، راجع به سنت خودمون حرف بزنیم. اینکه من بیام حالا آیدگر رو، گادامر رو هی تکرار بکنم بگم این کار نیست، واقعا شارحین هستن این کار رو انجام میدن. بهرهی که من انسان ایران اسلامی باید ببرم از این، بهرهی که منی که فلسفه در من وجود داشته از فارابی بوده تا الان، اینه که بتونم راجع به این سنت حرف بزنم و تفکر اینجا پیش میاد، من بتونم پرسشی داشته باشم راجع به این سنت و راجع به این سنت بتونم حرف بزنم. اگه این اتفاق افتاد میتونیم بگیم اندیشمندی مال این موتن است، راجع به این موتن حرف زده، راجع به این سنت حرف زده. اگه این اتفاق نیفته، نه، من شدم تکرار مثل ابن رشد که فقط شارح ارسطو هست، بیش از این نیستش ابن رشد. عرضم تمام. حالا اگه بحثی باشه میشنوم، اگه هم که نه، که شما رو به خدا میسپارم. بفهم
بخشی از حقیقت از طریق روش میرسیم و من نمیم. بله بله. حالا اون بخشی از حقیقت که با روش بهش نمیرسیم چجوری بهش برسیم؟
چجوریشو بگی؟ باز روش بندش داریم میکنیم.
خب همین مثلا یه قاضی که اصلا
بله بله خب همین خب احسن اون مثال هایی که داره میزنه احسن خوب گفته سوال خوبیه. نگاه کنید تو سنت خودمون هم اینطور بوده، برگردیم فتوبدنامه ها رو ببینیم، نونوایی هست میاد چیکار میکنه؟ فتوبدنامه برای سنت خودش میمیسه و همینطور تو سنت ما اینطور بوده، طرف میرفته شاگردی یه نفر شاگرد بوده تا زمانی که استاد بهش بگه که دیگه بسه، حالا تو میتونی بری جدا یه مغازه باز کنی. نه نه قواعد نیست، سلوکه، زندگی میکنه، زیست جهان تجربه زیسته رو ببینید، زندگی میکنه. توی سنت خودمون تو تحصیلات حوزوی‌مون همینطور بوده، استادی میرفت خدمت شاگردی، اولا شاگرد بعد استاد رو پیدا میکرد، حالا که پیدا شد تمام خودش رو وقف اون استاد میکرده و همینطور استاد خودش رو وقف شاگرد میکرده. اینها 10 سال، 15 سال، 20 سال با هم زندگی میکردن. این میشد شاگردی که حالا میتونه قبلا بود نقا اجتهاد و بعد فلان استاد به شما بده. یعنی من استاد به این رسیدم تو شما به محل اجتهاد رسیدی، حالا برو شاگردان خودت پرورش بده. اینجا که همه میخوایم استاد باشیم، من که حالا خود وقت ادعای استادی ندارم، گفتم اول بحث دارم گفتم مبارزه داشته باشیم، اینجا داریم طرح بحث میکنیم یه چیز با هم تو، ولی تو سنت مدرن همینه، شما از این طریق میتونی چیز یاد بگیری همونا رو بگی. اما چقدر من با اینها زندگی کردم، زیست کردم، زندگی من چقدر اینا بوده. اگر بخوام بگیم روشی داره، روشی داره غیر از بحث روش مدرن، سلوکه. گادامر معتقد به این سلوک بود، انسان ها تو این سلوک به جایی میرسن اون وقت میتونن اونطوری که تو رشته خودشون هست فعالیت داشته باشن. سلوکه عملی استش و اینم واقعا تو سنت ما بوده، این ما تو سنت خودمون داریم. اتفاقا میخوام بگم گادامر خیلی محمل خوبی است، ما اینکه برگردیم به سنت خودمون. سیستم تدریس و این دانشگاهی، شما یه تم با استاد هستی تموم میشه میره، ولی نه، اگه بخوای پرورش پیدا بکنی باید با اون استاد زندگی کنی. اتفاقا باید بدی ببینی از اون استاد، بزنت، یعنی تردت کنه، ببرت، ولی پایبند به استاد هستی. من استاد حوزوی‌مون خاطرم هست اون زمان که اونجا درس بخوندیم همیشه انتقاداتی بهش داشتیم، بعد چی بود، ولی الان که برمیگردم میبینم خیلی از خصوصیتام اونجا که پدیدار شد، اونجا این خصوصیت ها رو پیدا کردم. اینکه تمام تلاشش این بود که ما اهل مطالعه باشیم، مطالعه کنیم. خب این اونجا زنده شد، اونجایی که آقا گفت حتی روزنامه هم نمیتونیم بخونیم، از صبح تا شب فقط کار حوزوی فقط درس. بعد تعطیلیتون که یه جمعه، پنجشنبه بعد از ظهر میرید، جمعه بعد از ظهر برمیگردید، نمیدونم هیچ عیدی هم تعطیلی نه، حالا عید فطر رو تعطیل میکرد چون فطریه بگردنش میفته دیگه اونجا میمونه. بعدم چند تا عید دیگه، 4-5 روز تو سال تعطیل بودیم، همش باید درس میخوند. خب من میبینم تا این، حالا این بد یا خوبش، من میبینم این زیستی که من با این استاد داشتم اینطور از من ایجاد کرده که حالا مثلا یه روز کتاب نخونم، یه روز چی نشسته باشم، با من سخت داره میگذره. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم این سلوکه، این سلوکه که یه استاد میتونه ایجاد کنه. این تو سنت حوزویمون بوده و همین سلوک رو شما بگیرید تو همه، تو فنمون بوده، تو علوم، یعنی مثل حالا رشته های مثل نجاری اینا، هم هر سنفی برای خودش فتوبدنامه‌ای داشته، این تو تربیت میشدن افراد به این سن. و این رو واقعا تو سنت خود، توی بحث خودمون گادامر میده. حالا چون من گادامر خواستم برای شما بگم، برگردید به صدرا، صدرا تعریف میکنه فلسفه رو به سیرورت الانسان. فلسفه این نیست که شما یه چیزی دیتاهایی رو بگیری برای خودت بعد جمع آوری کنی حفظ کنی، آب ماشین حساب که نیستی شما، نه، سیرورت باید در شما تغییر ایجاد بکنه. اگه سیرورت ایجاد شد تو اهل فلسفه ولی نیستی. اینم از صدرا گفته باشیم از سنت خود. نه خواهش میکنم، خلاصه دوچار نسبی‌گرایی میشه، شما میفهمید میشه، ولی حل نشده به این داستان، ولی روش فکر کنیم. قرار نیست که حالا این جلسه حل بشه، روی این فکر کنیم. و اصلا اگر بخواد تو این جلسه حل بشه هرمنوتیکی نیستش، باید طول بکشه تا حل بشه، یعنی باید یه زمانی رو ببره تا این داستان حل بشه. خب خسته نباشید، ببخشید.